أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. أنا أتوب الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دکتر میخوایم بحث فنی بکنیم، دلیل برنشاستش پیدا نمی کنیم، ولوغش پیدا میکنیم، ولی اگر مستش بکنه دلیل مثل مانع از حضور قصد باشه نداریم، خود از به طهارت جار کنیم.
حتی قدیر
بحیلش محلو بحث دیگه کسی چیز محلو بحث هست،
مثل خم نوستش که صلاتی رو با تکیش رو چیز کار رو بودو جدا کردیم، اینجا ظاهر باطن خود رو سر رو جدا کردیم.
آنشون فلوقش دلیل داشت، این لعابش به قول سردار داشت که لعاب سرکی لسش نجسته مازاد بر لعابش دیگه خود دلیل نداشت.
این عبارت به حوث بودشون که دلوق فقط نمیم الان یه شک امروز اشکال شرعی نتونم وقتی نمازده باشیم این تیکه عبارتی میخوام بکنیم باشیم که دلوق نمازده باشیم فقط نشک امروز اشکال شرعی نداریم کاری کردیم انتشار اصلا نمیشه.
نه بابا دیگه خودش آنلاین هم هست که در اساس سیدیش هم در اساس
خب برای کسی که خریدن میگن استفاده
نه آنلاینش هستش که تو کتاب خونه آنلاین همه جا هستش
تو گروه هست اگر خواهم
کنم باشو فهمش شعیصه رو فهمان خوش مطالبه فهمان یه دور فقط مرور کنم چون نگاه خوب مسئله اجماع میداده تجربه شد بحثای قبلی داشتیم من اینجا دیگه دوباره من هاش احساس خب مستعده در اصول وقتی بحث اجماع رو مطرح میکنم فهمان اجماع دو خوبی که ازش اینو اثری نیست مشت اساسی نداریم، اجماع لوسی هم که اصلا اساسی نداره عمده اجماع اجماع حدسیه، اجماع حدسی مبتنی بود به حساب احتمالات و اساسش این بودش که بتونیم با جمع‌آوری مضاعفات کمی و کیفی احتمال اینکه این اجماع مخالف با نظر خدا باشه رو مثلا تقریبا به صفر برسونیم به طوری که اطمینان حاصل بشه. و هر وقت بحث اجماع مطرح میشه شما هم بحث اجماع این جمع القرائن اینقدر قرینه جمع بکن تا احتمال چی بشه احتمال اطمینان آور. خب مثلا چه کار میکنیم؟ میگیم اولا اینا خود مضاعفات کم کیفی نگاه فهرست کنن، میگن اولا ببین کلمات در کلمات عده‌ای از فقهای ادعای اجماع شده مثل سید مرتضی شیخ طوسی و حقیقه هلی و دیگران این ادعا و اجماع که اجماع منقول است اینو ضعیمه کن به اینکه خود مباشرتا فتاوای بسیاری رو تحصیل میکنیم این غالب نجاست هستن و از اون طرف ما وقوف بر مخالف هم پیدا نمی کنیم. درسته؟ بعد طبیعتا اینو اضافه کن به اینکه ارتکاز همه متشرعم نجاست اینا رو کنار هم دیگه بچین از مجموعش وسوق به حصول اجماع تعبدی بر نجاست به دست میاد به طوری که یک شفا انتلقی ذالک من الائمه علیهم السلام اینجا مجموعه شده که اجماع می‌سازه نقل ادعای بزرگان تحصیل اجماع از طرف خودمون تتبع و عدم وجدان خلاف به علاوه ارتکاز متشهر داره. ولی میگن خب اگر قراره بس حساب احتمالات باشه تو حساب احتمالات با قرائن خلاف رو چیکار کنیم بررسی بکنیم. شما مثلا از در میرین تو اتاق میرین به هم ریخته است و سوال گم شده قرائن به دوز اومده بعد یه ذره فکر می‌کنیم میگیم آ راستی فلانی کلید خونه رو داشته عجله هم داشته احتمالاً دزد نیومده فلانی بعد عجله ایش برده یعنی قرینه بر خلاف پیدا می‌کنیم مستقیم از بین میره. میگن اینجا هم اگر که ما بر اساس حساب احتمالات بخوایم پیش بریم خب یه سری قرائن هم هستش که مجموع اینها سبب میشه که این اجماع برای ما وثوق آور نباشه. حالا می‌خوام بگیم هناك عدت و نقاط ممکن اثارتها حول الاستدلال و هذا الاجماع عدت و نقاطن یعنی عدت و خلاصه نکاتن عدت و قرائن خلاصه تعداد قرائن هستن که اینا سبب میشه ما نسبت به بعضی از کفار یا همه کفار از اجماع وثوق پیدا نکن.
لعلاش یتوقف هم بالای
خطی بالاش کن بله اون اجماع یا نقل اجماع خودش که موضوع حجیت نیست اگه خودش حجیت داشتهش دیگه اول به اجماع متوقف بر بررسی قرائن مخالف نبود. اجماع طریقه ببین خبر باید خودش حجته وقتی خبر باید ما داشت هم برم تعال داشتیم ببین خودش حجته شما 10 تا قرینه برخلافش برید از کرامت مثلا سگ و یا کرامت کافر رو این حرفا، این از حجیت ساقط نمیشه. حجیت حجیت تعلیقی نیست، خودش به نفسه یه حجیت. اما اجماع حجیتش چجوریه؟ اجماع حجیت به نفسه که نیستش، که طریق است برای اطمینان به حکم. خب وقتی قرینه بر خلاف دارد، قرینه خلاف هم بررسی کنیم ببینیم واقعا اطمینان به حکم حاصل میشود یا اطمینان به حکم حاصل نمیشه. فقط اجماع یا نقل اجماع به عنوان این موضوع حجیت شرعی نیست تا عمل به او متوقف بر ملاحظه قرائن مخالف نباشد. درسته، بعد مطلقه بقر ملاحظه مخالف هست. مثلا اول اصلا تشکیک در خود اجماع چطور؟ با کشف قرائن خلاف. میگه یه مواردی هستش که نشون میده که نه مخالف داریم دیگه. میگه حالا در غیر مشرک مثلا فرض کنین، یا لااقل بگیم مثلا در کتاب، یکیش کلام محقق هلیس، محقق هلی در احضاران معتبر دیگه فرمودن که کفار دو قسم مثلا مشرک و اهل کتاب. بعد فرمودن بر نجاست مشرک اجماع داریم، نسبت به اهل کتاب ادعا نکردن. پس معلومه در اهل کتاب اختلافی بوده، ولی اونجا هم میگفتن چی؟ میگفتن اجماع. درسته، بعد یه عده هم قائلین مثلا به نجاست اهل کتاب شمردن اما ادعای اجماع نکردن. دوم ابن زهره در قنیه گفتن در مشرک اجماع داریم. از اون برم که اجماع داریم که بین مشرک و غیر مشرک فرقی نیست، پس غیر مشرک هم که میشه همینه. یعنی اجماع رو بردن سر مشرک، سر مستقیم سر بقیه نبردن، بقیه رو از باب نفی قول به فصل خواستن حل بکنن. سوم شیخ طوسی، شیخ طوسی در تفسیر سوره مائده و تمام الذین اوتوا الکتاب حلون لکم و تمام کم حلون لهم، فرمودن اکثر اصحاب ما گفتن تمام اهل کتاب منظور یعنی حبوباته، درسته، دانه هاست، گندم و جو و نمیدونم لوبیا امثال چیزا، اما ذبائح اینها و آنچرا که آنها با رطوبت باش ارتباط گرفتن جایز نیست. گفتن اکثر اصحاب اینجوری میگن. گزارش نیست که نیت از اصحاب اون رو هم چی میدونن؟ جایز میدونن و تمام اهل کتاب رو مطلق میدونن، گرچه تمام خشک تمام مرطوب. درسته، میگن که مگر اینکه بگیم این اکثر اصحاب میخوره به اون قید ذبائح نه به کل عبارت. یعنی ما صابره به رطوبت که همه میگن غلطه، ما حرامه، سر ذبائحش اختلافه. ایشون به اعتبار یه جزی از عبارت کلمه اکثر آورده، ولی بقیه عبارت چی هست؟ اجماعی است. ولی بالاخره عبارت بوی این میده که اجماعی در کار نیست. دیگه کلام دیگر شیخ تو در نهایه که ازش به دست میاد که شاید اهل کتاب روشون پاک میدونه، چون فرموده یکره و انید اول انسانو احدا من الکفار الى تعامهی فیأکل معه، ناپسند است که دعوت کنن انسان کسی از کفار رو به غذای خودش باش غذا بخورد. و اندعاهو، اگر که دعوتش کرد به غذا خوردن، فلیعمرهو به غسل یده، اگر دعوتش کرد که اول دستتون بشوریم بعدش باش غذا میخوره. خب دعایش نزدش که یعنی پس اگر که مثلا دستش هم نشست نشست الله افرم. ثانیان یه مشکلی که توی عبارت ها از کالا رو جست من اون شعرش نپرداختم، میره که بگه دستتو بشور ولی نگه دستو خوش کن. خب دستش بشوره که بدتر میشه، که اسباب انتقالش میشه این نجاست میشه به قضا. خود خوش دست میزنه تو قضا سنگین تر بود، دستشو خیس بکنه قطرات آب بچکه این حرفا. ولی که میخوان شاید به این نشه اخذ بکنیم. چرا؟ چون شیخ چند خط بالاتر قائل به نجاست شدن، لذا باید اینجا رو به قرینه اونجا مثلا بگیم نه منظورش این است که دستاشو بشوره خوش بکنه و بعدن بیاد مثلا چیز بکنه، بیاد قضا بخوره. میگیم خب اگر میخواد خوش بکنه و میخواد دست خود خیس به قضا ننوشه بشوره، میگیم شستن یه ادب شرعی است. درسته، مثل که ما مستوی دستمون بشوریم، برای کافر بیشتر مستوی دستشو بشوره،
پلیدیش
هم کمتر میکنه، پلیدیش کمتر میکنه، ولی از نظر پاکی نجسی بالاخره نجس و باید دستشو خوش کنه و بعد نزدیک قضا مثلا چیه؟
کتاب نهایی از اون فقهای معصور بود دیگه. نمیشه به این مثلا روایت با ما خودمون این استثاری که الان انجام
میدیم بیشتر ما برای شیخ دوزنشون چی میگذشته فهمشون در فهم حدیث درست و خواهیم تو خاطرش خیلی تلقی معلوم شیخ از روایت چی بوده شو میگن این عبارت خیلی واضح و روشن نیست در تلقیشه. مطلب دیگه از شیخ مفید نقل شده در اجبه بعد از مسائل فهمده سور یهودی و نصرانی مکروه هست. درسته که خب این ظاهرا وقتی اونجا میگن مکروه هست میگن اونجا بیشتر میخوره این در مقابل حرام. درسته، بعد میگیم خب چطور ممکنه که خب شیخ مفید قائل به طهارت باشن بعد سید مرتضی و شیخ طوسی رو قائل به اجماع باشن مثلا، با اینکه اون نظر استادشون میدونن. میگن خب شاید یه وجهشون که مفید قبلا قائل به کراهت بودن، اواخر هم قائل مثلا بشینن قائل به نجاست شدن، تبدل فتوا شده بعد دیگه مثلا اونا گفتنش گفتن اجماع، یعنی اجماع فلیون لطفی حاصل شده نه اجماع مثلا فرقی مطلق.
اصطلاح کراهت می‌فهمید از زمان شیخ بوده؟
دوران شیخ مستقر شده، درسته؟ ولی میشه گفتش مثلا در دوران شیخ مفیدی ظهورش بیشتر شیه، مثلا این ولی بازم دو پهلوه، درسته؟ مثلا زمان ما دیگه مثلا کسی بخواد کراهت بگه معنای مثلا حرمت مجاز حساب میشه کلا، اون موقع هنوز مجاز حساب نمیشد، اما یه طرف از معانی بر طرف دیگه غلبه داشته. مثلا به هر حال مثلا بگیم
با حرف
شاگرده که تعارض داره، مشکل اصلی که شاگرده داره اجماع کردن آخه، نه لااقل نظر استادشون نیده بودن، باید میدیدن دیگه، درسته؟ میگه خب شاید نظر استادم عوض شده اواخر آن، چون مرموم شیخ مفید از اوائل بشت مثلا شاگرد برکن ابن جنید و اینا بودن، بعد یه در ابن جنید و ابن عبی عقیل که خب میدین متهمم میگه اول سنی بودن بعد شیعه شدن دیگه، لذا میگن فقهشون متأثر از فقه چی هست؟ عامه هست، این وقت دارتوش روحیه عقلگرایی زنی، یعنی چیزی شبیه قیاس و استحسان توش پیدا میشون، لذا فقه ما خیلی به اینا اعتماد نمی کنن، درسته؟ حالا دیگه فعلا گوین نمیخوام تایید کنم این حرف رو، من شیخ مفیدم اول با اونا بودن و تحت تاثیر اونا بودن، بعد اومدن یه وقت فضای اهل بیت و صلوات الله و اهل حدیث شدن و واسه فتواشون عوض شد. و من ها مورس اول قدیمه که به خود ابن ابی عقیل و ابن جنید نسبت داده شده که اینا قائل به طهارت هستن، ابن ابی عقیل که فرموده سور کتابی طاهر است، خب این نشون میده پس خود کتابی هم چیه طاهر است، که چون سور قدر متعقنش سور مختص به آب فقط نیست، هر غذای مایعی میگیره، اگه سور فقط مال آب بود گفتیم ایشون ممکن کتابی نجس بدونه، آب قلیل رو منفعل ندونه، ولی نه سور به هر مایعی میگن، به آب گوشت هم میگن، به نمیدونم شیر هم میگن، که اونا دیگه حتما منفعل میشن ملاقات و نجاست، درسته؟ آب قلیل است که شاید منفعل جه نشه. ابن جنید هم که فرموده اگر شما از خوردن آنچه که اهل کتاب میپزند یا درست میکنن در ظرفهاشون و ذبیحهاشون اجتناب بکنی احوط است، درسته؟ تا وقتی یقینه به طهارت ظرفشون نکردی، پس معلومه گیر سر ظرفشونه، گیر سر خودشون چیه نیسته، و به خصوص که اینجا تعبیر به مالم یتقین طهارت و اوانیهم و ایدیهم داره که نشون میده که خلاصه این بحث طهارت مثلا خودشون هم چی هستش مطرح نیستش، اینجا بحث خلاصه این هستش که دستشون از بیرون چیز میشه نجس میشه، ولی اگه دستشون عین نجس بود که نمیشه بگیم تا وقتی یقین نداری دستش پاکه، دستش همیشه نجسه، چون که تا یقین نکردی دستشون پاکه بهتر باشه هم قضاش نشه. این همش نکته اول، پس ما مخالف پیدا کردیم، این اولین مسئله. مسئله دوم میشه فهمه که وقتی ما یه ذره برمیگردیم به دوره قبل از دوره فقه امامی، یعنی به اصل تدوین فقه نرسیم، بریم در اصل اصحاب، میبینیم نجاست کفار بین اصحاب یک مسئله مسلمی نبوده. چرا؟ چون بارها و بارها و بارها اونها بهش سوال کردن، پس معلومه یک تحیر این وسط بوده که اصحاب سوال میکنن، ولی اگر ارسال مسلم بود کسی نمیومد این همه سوال کنه، تا اصل غیبت. حتی میگه مثلا در اصل غیبت هم در روایت همگری که از فقهای امامی در اصل غیبت صغراست، جود نامه که چون حضرت صاحب علم اروان فدا نوشته، نشته اندنا حاکتون مجوس، یه سری بافنده مجوس پیش ما هستن، یکلون المعیتم معیتم میخورن، از جنابت غسل نمی کنن، برای ما لباس میبافن، آیا قبل از اینکه لباس رو بشوریم میشه توش نماز خون یا نمیشه؟ که اینجا میریم بحث رو نبارده سر اینکه خودشون مجوسی هم دستشون میخوره به لباس ها، بحث رو سر اینکه معیته میخورن غسل جنابت نمی کنن. خب میگم ممکنه این سوال از جهت علمی باشه، مثلا فرض کنید، نه به خاطر که مسئله رو نمیدونن، مثلا فرض کنید ایشون میگن این حرفا خیلی با ظاهر سوالا نمیشه، ظاهر سوالی که طرف اینو سوال میکنه مسئلهش بلد نیستش دیگه، نه اینکه مسئله رو بلده، فقط میخواد تضمین بکنه، گردآوری کنه، بعد مسئله که مثلا شما محضری آیت الله میخواد رساله آقا رو تضمین کنه، مثلا خودت هم مسئله رو بلده، منو یه بار از زبان مبارک ایشون بشنوید، مثلا این که خب به این فضای پرس و پاسخ اهل بیت نمیسازه،
بازم بلد باشه بعد از همون که بلده
بپرسید چرا برده باز روی نیتو. نه حالا که کلی این روایت به خصوص نمیگیم، کلا حمل و جمعی الاسئله میگیم، همه سوالی که مثلا آقا کافر میشه هم قضا شد نمیشه هم قضا شد، ببین خودشون بلد بودن می‌خواستن یه بارم تحمل حدیث کنن مستقیما حضرت موسی بن جعفر، مثلا این روایت به خصوص که مقدار چی هست داشه، مقدار مشکلش بیشتره، که اصلا جدا از این که نمیشه حملش کرد بر سوال علمی، اینکه بحث ورده سر نجاست عرضی کافر یه مقدار کار چی میکنه؟ سخت در میکنه، درسته؟
مدل مختلف
نه مثلا اینجا گفتم مثلا بگیم که ایشون میخواسته احتمالا نجاست رو تقویت کنه، مثلا به قول شهید صدر بگیم می‌خواد یه لباسو دست مجوسیاست، خودشون که دستش ممکنه عرق بکنه خیس بشه که هیچی، میته هم می‌خورن غسل جنابت هم نمی‌کنن. این خب این با این بیان نمی‌سازه، این بیان اصلا مستقیم مورد سر میته و غسل جنابت، اصلا اینکه دست خودشون شاید خیس بشن مطرح نکرده. نمیشه بگیم این سوال از باب قوت احتمال تنجس ثیاب است، درسته؟ این سوال فقط سر نجاست عرضیه. خب بگذن و بعد از همه که صحبت رو برسن که کافر غسل جنابت نمیکنه، خب کافر اگر که خودش نجس العین باشه که حالا معنی بدنش آلوده بشه یا نشود اصلا موضوع نداره دیگه، درسته؟ اصلا قوت احتمال هم پیش نمیاد دیگه، درسته؟ به هر حال پس اجماع میخواست چیکار کنه؟ اجماع میخواست تو فقه ما رو بکشونه ببره به ارتکاز و رقاد در عصر ائمه برگردونه. یه مسئله ادله ای داشته عدلش گم شده. ما ببینیم در عصر ائمه ارتکاز در کار نیست. مسئله سوم، یعنی مسلمان ها مبتلا بودن با زندگی با اصناف از کفار و خیلی هم این مسئله شدید بوده این ارتباط. مثلا در عهد پیامبر که خیلی زیاد بوده، اینا با هم یه قمخیش بودن، رفت آمد داشتن، به خصوص بعد از صلح حدیبیه که شدیدتر شده. و اگه واقعا اینا نجس بودن، خب بعد علالقاعده یه چیزی معروف میشد، مشهور میشد. با اینکه ما دیدیم که اهل سنت همشون از یک کنار گفتن اینا پاکن، خب این معلومه پس روایات نبویه متکثره چیه نداشته. حتی اهل سنت یه تک روایت هم بر نجاست نداشتن، درسته؟ شما اگه در وفق معلوس بشید همین قضیه به تنهایی کافی برای اینکه فرق بدیم که اهل کتاب چه اصلا کنن پاکن. اصلا امکان پذیر نیستش که اینا همه نجس العین باشن، هیچ انعکاسی در فقه سنی حتی به قدر روایت واحدتا پیدا شدن نشد، اونم برای یک مسئله که اینقدر مقتربه که میخوام بهش زندگی کنم و روزی 5 وعده باشه بار کنم نماز بخونم مثلا فرض کنیم.
اینا بعضا میگن بزرگان اهل سنت با بزرگان مثلا یهودیان در ارتباط بودن، این امکان داره که اونا از هم سانسور شده باشن برای اینکه ارتباطی بین مثلا مسلمین و اینا از بین نره و به نفع اونا بوده، اگه تو اصلش ثابت بشه که مثلا بزرگان اونا
آخه ببین بزرگان اهل سنت بخوان سانسور قشنگ بدن سانسور کنن که مثلا چیز باشه مثلا چی؟
از واضحات
نباشه مثلا فرق مثلا میگم مثلا فکر شکنم مثلا ممکنه بیاد کسی بیاد نجاست بول و قائد مثلا سانسور کنه مثلا توی جامعه ای توی موضوعی که میگونم میتونم مثلا میگم بله مثلا همنشینی با کفار هم نداره ولی دست رو بشور
از واضحات نبوده، درست؟ اما این که بخوام بگیم مثلا از واضحات بوده که حتما پاکن این شاید سانسور شده بشه، یعنی این که خب باید بگیم واضحات نبوده، یعنی
بله لاعقلش اینجور موارد ها لاعقلش دیگه مثلا فرق هم ولایت امیرالمومنین که اون ورتر نیستش که اینجور چیزا بالاخره تو تاریخ رد پا ازش میمونه، یعنی ولایت امیرالمومنین هم غیر از میراث شیعی تو میراث اهل سنت یه عالمه رد پا داره، درسته؟ شما هیچ مسئله پیدا نمیکنید که اینا یه طوری سانسورش بکنن که بزنن کلا همه شما چون میدونن که عمر ابوبکر و اینا فقط حالا ابوبکر اصلا کاری کرد نگرد عمر تدوین سنت رو جلوگیری کردش، ولی حدیث که سینه سینه نقل میشد جلو نقل سینه سینه حدیث که نتونست بگیره نمیتونستن بگیره، درسته؟ بعد کی تدوین شده؟ اوایل قرن دوم، یعنی عصر امام باقر امام صادق، اونا سینه سینه منتقل میشه که آره مثلا ما کافرها رو قبلا اجتناب میکردیم، قیل که اصحاب یادشون دوری میکردن این حرفا، ولی این قولا واحدا همش میگن ما کاری به کار کافر نداشتیم، مثلا خوش زندگی میکردن دیگه. سر قضا خوردنش یه تکروات اهل سنت داشتن، این همه تو جهان اسلام سوال جواب مطرح شده بعد تا در قرن دوم، این همون از عین خیلی پرسن ظرفش میشه کار کنیم ظرفش میشه کار کنیم، ولی بیشتر از این هیچ کس نفع تو زندگی کردن با اینا. خب اینا قالوش وقتی مسلمان میشدن پدر مادر اونا یهودی بودن نصرانی بودن مشرک بودن، رسول خدا تو اون خونه زندگی کن خدمتشون کن باشون بشین پاشو مثلا هیچ صحبتی از این که اجتناب کن پرهیز کن چه وجود نداشته. مثلا عدم و وجدان شیء من حاضر لوازم العادیه عند ملاحظه تاریخ العام یشکل عامل تشکیل فی مسئله ما، ولی من بگم بیشتر از یشکل عامل تشکیل کنه عامل یقینا نفرید مونه، ولی خب مسئله چهارمی که از اون طرف میبینیم اصحاب وقتی اصلا نجاست مطرح میشه هیچ وقت نمیگن روایات متضافر مثلا متواتر داریم بر نجاست، اصحاب دارم میگیم خب چرا نه نجس هستن، میگن به خاطر آیه شریفه این نمر ماشکران نجس، و این کاملا بویه میده که پس اجماع چیه؟ تعبدیه، ببخشید مدرکیه، درسته؟ خودشون میشتن بعد از وجوه اجتهادی درست میکنن که اینا چیکار کنن درستش بکنن، ولی نه این از مسلمات هست و مثلا قطعیات هست و رفاقات فراوان دارن. خب ممکنه که شما بفرمایید که این آیه مال نجاست مشرکینه، نجاست اهل کتاب که اینجوری نیستش. درسته نجاست اهل کتاب حتما مال روایاته، مثلا فرض کنیم. به خصوص که ما میبینیم که توی این سوال خیلی جدیه، میگه روایات ما خیلی روشن میگه اهل کتاب پاکن. بعد میگه روایات ما خیلی روشن میگه اهل کتاب ببخشید نه بخشنه درست انشاءالله میگه روایات خیلی روشن میفهمد که اهل کتاب پاکن. از اون طرف اصحاب اجماع کردن که اینا چیان نجسن. خب حتما یه قرینه یه سری در کارن و الان ما باشیم روایات که ادله طهارت خیلی روشنه، جمع عرفیش هم که خیلی روشنه، یه چیزی که جمع عرفی داره روایت فراوان هم داره، چطور ممکن همه اجماع برخلاف بکنن؟ اصلا هم چیزی شدنی است. پس حتما یه سری در کار بوده، یه سری که دست ما نرسیده. مرحوم شیخ در جواب میفهمن راستش اینطوری هم نیست، قدما در اینجور مباحث خیلی روشمند عمل نمیکردن، این حسن ظن زیادی به قدما داشتن که اینا حتما خب روشمند عمل میکردن و حتما حواسشون بوده و رو حساب کتاب کار میکردن و اگه الان اینجا چیزی گفتن حتما یه سری در کار بوده. میگم چه چیزی قابل گفتن نیست. شما اگر که با کتابای اینا مأنوس بشید میبینید که نه، متاسفانه اینطوریا نیست. مثلا از جمله یکی از مسائل نجاست خمر بود که اخبارش صریح در طهارت بود، یه اخباری هم امر به غسل میکرد. بچه جمعش قبلا بحث کردیم گفتیم به چیه؟ به حمل خب امر قصد بر تنزیه دیگه، خیلی هم روشنه. ولی معلوم شیخ از راه رسیدن فرمان اخبار طهارت حمل و تقیه میکرد. خود از مشکلات این بودش که خب اهل سنت هم همه قائل به پاک بودن بودن، تقیه از کی کجا؟ اصلا موضوع برای تقیه نداشت. ولی معلوم شیخ عنصر تقیه رو به شکل خیلی گسترده کشوندن کجا؟ داخل فقه، در موارد جمع تبرعی که خودشون مد نظر قرار دادن. مثلا لحاظ نکردن که جمع عرفی رتبهش قبل از جمع های به تقیه و امثال این حرف ها هستش. و خلاصه روشمند اول نکردن دیگه. حالا بحث قمر و مفصل بعدا خونده. اینا نشون میده که پس اونا خیلی توی اینجور مباحث طبق قواعد و ضوابط فهم عرفی صحیح رفتار نمیفرمودن و بیش از این که بخوان تحت تاثیر جمع روشمند ادله باشن، تحت تاثیر همدیگه بودن. راستش وقتی تاریخ نگاه کنید، شیخ وقتی یه جایی مثلا فرمایششون از مسیر خارج شده، اتباع شیخ هم همشون از مسیر چی شدن؟ خارج شدن.
یه حرف شما بریم قدیمی در از اینم قابل دیگه اونا هم خوب
میفهمیدن. بله لذا ما این روایات ما خودمون روایات رو بفهمیم. یعنی ما که الان داریم تمرینی کار میکنیم دیگه، درسته؟ شما اگر
دلیل نمیشه که مثلا قبل از شیخ هم اونا خوب فهمیدن.
نه. چیزی میگم
از اونا بهتره دیگه.
حتما ما هیچ کمی کار نداریم. ما میگیم ما هستیم اون چی؟ ما هستیم اون روایات. ولی ممکنه آدم اقوال قدما رو نگاه کنه که یه قرائنی توش پیدا کنه. ولی نه، فقه واقعی شما رو بعدن که اینا رو تمرین کنید، خودتون با این فضای تاریخی فقه آشنا بشید، مسئله که مواجه میشید قاعدش اینه که بسم الله الرحمن الرحیم وسائل رو باز کنید، ورق بزنید، ببینید حکم اینه. درسته؟ بعد از حکم از وسائل به دست آوردید، یه نگاهی هم به اقوال قدما بکنید. کارمون نگاه شما کشف از قرائن میکنه، نگاهی هم نمیکنه. ولی اگه واقعا آدم وضعیت تاریخ مثلا فقه گذشتگان رو خوب بررسی کنه، میبینه از لابلای اینا خیلی نکته جدیدی در نمیاد. البته نه ازش غفلت کرد، نگاش نکرد، ولی نباید آدم خودش رو دست به اخبار گذشتگان، باید به حدیث مراجعه کنه، حدیثی که معیار هستش در همه جا.
مثلا ببندیم مثل قدما فتوا بدیم.
چی؟
میگم آخرش مثلا ببندیم مثل قدما فتوا بدیم.
برای چی؟
کارا رو بکنیم ولی آخرش فتوا میشه مثلا.
خب فتوا که مثل احتیاط واجبه دیگه. نه ولی یک کسی مثلا ممکنه به این نتیجه برسه پیش خودش خدا، حالا که میخوام مردم رو دعوت بکنه به عمل به اون کار، اون دیگه احتیاط دیگه. حالا میگم آقا عمل به قول بحثی که دیروز رفقا گفتن احتیاطش در انجام یا در ترک مورد موردش فرق میکنه.
اما حدیثی بره مردم میخونه خود چون میفهمن چی کار کنن، هر کی بر اساس فهم خودش اینجوری عمل میکنه، یکی مخالفش عمل میکنه، مثلا کسی که اولین بار به این نتایج جدیدی میرسه جادره اون احتیاط یه بار مثلا چند دوره احتیاط میکنم بعد چند دوره فواهی جدید میشن هی اونا هم به همین نتایج میرسن آدم کم کم جرأت پیدا میکنه مثلا فاتوره یعنی اولین باره که تو نجف مثلا یه برسن میگه که علی کتاب پاکی مثلا شیطان اینا میگن شاید اولین باره کم بیانش مثلا سخت بود شنید بعد از اون گفتم ما تو نجف مثلا بعد علی کتاب رو گفتیم پاکن بعد اومدیم ایران گفتیم کلا پاکن کلا
به این
کم کم
نظر آره با این تقیه از حوضه است این احتیاطش یه نیست احتیاط خدایی نیست درست تقیه از مزگیر جاده افراد داره یه نیستن شیخ توسی اول مبتود میگن من خیلی سال میخواستم کتاب فقهی بنویسم از چیز میدرستم از شیعیان دیگه حالا شدن شیخ و طائفه خب دیگه دورش میرسته دیگه نیستن مثل بولدوزر خلاصه یک چیز اثری تولید کردن و همش داره دادن کنان درست مرمات الله خوبی مثلا فرق کنیم وقتی دیگه مثلا بزرگ رسن نجف بودن خب یا الان فتوا دادن دیگه یکی از اساتید میگفتن شمولن 286 تا فتوا خلاف مشهور دارن مثلا حالا نما نقل درست نمیدونم ولی مثلا مرحوم آقای خویی این کارا رو اول جوانیش میگن که مرجعیت نمیرسیدن شاید این اصلا حوزه قلمش جفه میگیره کلا چی میشه دیگه همه جهات ساقط میشدن یه مسئله این است که آدم ببین واقعا صلاح هست که بگی یا نه یه مسئله این هستش که ببین صلاح خودش هست که بگی یا نه این دو تا مسئله اول تفکیک مثلا مرحوم آقای بوده تو زندگیشون داره که علاشون پرسید آقا نکاح با کتابی رو جایز میدونین؟ فرمودن من که جایز میدونم. خب واسه نمیگین تو رساله نوشتین اعتیاد واجب نه. گفتن من اگه بگم این پسر یعنی محمد رضا یه زن اروپایی میگیره نمیخوام زن اروپایی بگیرم. همین مسیحا گرفته پس دیگه همین چیز داره من درست نقل میکنم. مثلا مصلحت مثلا جامعه این است که پادشاه مثلا مملکت شیعه زن کتابی نگیره چون رابطه با کفار قوی میشه. بخاطر همین یه پادشاه زن نگیره باشون فتواشون رو مخفی میکنم مثلا اعتیاد واجب که این اقدام نکنه گرچه حالا مثلا هزار نفر دیگه ممکنه در بلاد کفر باشن و نیات به ازدواج و کتابیه داشته باشن همین در اصل علج قرار بگیرن چون میگن میارزه خب مثلا فرض این بصیرت سیاسی ایشون دیگه درست نه ولی موقع اصلا نمیگه مصلحت جامعه نیست مصلحت منه که اگه مثلا فرض مثلا حکایت درس اصولشون تعریف کنم که نمیذاشتن تقریراتشون چاپ بشه مثلا اینکه چاپ بشه مثلا فلان میگن چه میکنن حرفا دیگه بزنجش اصلا اول آخرش نفع خودش و نفع خود جامعه اسلامی هم همین حرفون وقتی
روش که الان فهمیدیم
چه فرق داشت
اون روش
نجف و قم؟ اون روش نجف و قم چه فرق داشت؟
یعنی الان ما به اخوال را چی دیگی داشته باشیم؟ خود این که حالا کمی بیشتر تا
باشیم الان این مثلا مرحوم شهید سعد چی دستن دیگه نیمه نجفی نیمه قمی دارن اول میکنن یعنی عقل یعنی ببین معیار و احادیث قرار میدن به اقوال نگاه میکنن اگه توش قرینه در میاد یا نه نه اینکه معیار و اقوال خودم رو قرار بدن بعد اگر با حدیث هم می ساختش میگن خب حتما یه قرینه بوده و ما به فهم اونا اعتماد میکنیم و چون ارسال مسلم کردن تو حق نظر دادن نداری آقای اشتغال اونجوری بودن درسته مثلا برام آقای خوبی خیلی اقوال نگاه نمیکنن ولی ایشون قشنگا تفصیلا تاریخچه مساله رو بررسی میکنن اقوال خودم رو نگاه میکنن حتی لابد این نکته در مد استفاده کنه
الان ما شما مثلا داشتیم جایی که مثلا از اقوال خودم به احادیث کمک کنه من دقیقاً برعکس دارم
دیگه نه اینی مخالف قدما بودیم نه دیگه مثلا ما الان تو هم مسئله کلب که خوندیم گفتیم وقتی قدما ازش نجاست نفهمیده این جزء مؤیدات چی از مؤیدات اینه که دلالت ادله بر نجاست ضعیف بشه ولی قدما کدوم قدما قدما قبل از شیخ دیگه چون از شیخ این وقت خیلی معیار نبودن آقای الان
قومی
خب
از کلشون کار تا محقق هلی کار دارن درسته
حتما تو محقق هلی گاهی هم تا حالا مثلا خیلی بخوام بیان جلو تا مثلا حد اکثرش نمیدونم تا شاید ثانی نا
مثلا این روش که شما فهمیدین ما قبل از شیخ یعنی حتی وقتی ما توجه کنیم قبل شیخ توجه کنیم
درسته بله درست یعنی اون چیزی که قرینه برای فهم روایات میشه همون صدر اولا هم. ولی اینکه مثلا یه نکاتی به دست بیاد مثلا جون لابلان این خیلی به ندرت پیش میاد که دیروز عرض کردم به ندرت پیش میاد که دست مثلا مکتب هده روایاتی بوده که دست ما نبوده یه دو محقق هلی و شهید اول این مثلا یه نگاه میکنه که تا اصل شهید ثانی به بعد دیگه خبر نیستش دیگه
یعنی خلاف میشه تو مکاسب اون انقدر مثلا شیخ تاکید داشت به بعد از شیخ طوسی من خواهم اینطوری نیستش دیگه
خب اصلا شیخ به قبل شیخ طوسی دسترسی نداشتن واسش خیلی دسترسی هاشون کم بود
به بعد شیخ طوسی؟
به قبل شیخ طوسی ولی اونجایی که بود سهم گرن مفید و سید مرتضی هاست مثلا صدوق اینا هم بیارن درسته انا آثار شاگردای شیخ طوسی و آثار شیخ طوسی خیلی الحمدلله چاپ شده آدم اونا رو که نگاه میکنه مقدار رویکردش مسئله عوض میشه ببینید مسئله پنجم این که بیایم در خود اجماع تشکیک بکنیم ببینید در خود اجماع تشکیک بکنیم یعنی چی قبلا میخواستیم مخالف پیدا بکنیم توی مسئله اول اینجا نمیخوام مثلا همونه که ادعای اجماع کردن، خود همونا مثلا ادعای اجماع نکردن، شما میگه ادعای اجماع کردن، اینا تعابیرشون مثلا گول زننده است. چطور؟ میگن شما گفتید یه نقل اجماع داریم، یه عدم نقل خلاف داریم، یه تحصیل اجماع. ما میگیم اما نقل اجماع، خب نگاه که میکنید تو عباراتشون میبینی اینا همچین خیلی اجماعاتشون اصلا اجماع نیست، خودشون هم میگن اجماع منظورشون اجماع نیست. این پدیده قبلا با شما مواجه شدیم دیگه. مثلا سید مرتضی در انتصار که میگن ان من فردت به الامامیه القول به نجاست سور الیهودی و نصرانی و کل کافره، درسته که میگن این از منفردات امامیه است. این تعبیر درسته که ظاهرش مثلا اینا اجماعه، ولی وقتی تو عبارات کتاب انتصار آدم تتبع میکنه میگن منظورش از اجماع اینه که ما بهش میگیم اجماع نیست. ایشون مثلا دنبال اتفاق اینا نیستن، توی مسائل ادعای اجماع میکنن که بسیاری از همون معاصرین خودشون هم مخالفن، استاد خودشون هم مخالفه، شاگرد خودشون هم چی هست مخالفه. مثل که مثلا ایشون ادعا کرده که مائبر مثلا منفعل میشود به اجماع، ولی خب قدما فاعل به انفعال مائبر نیستن ادعایشون. یا ادعا کرده که مثلا باید حتما ضابط مسلمان باشه به اجماع، ولی اینجوری نیست. همچنین عبارت که در شرح ناصریات دارن که متن مال جد مادریشون قبلا خوندیم، فرمودن سور المشرک نجس. ایشون گفتن که ان سور کل کافرن و ایه ضرب من الکفر کان کافرن نجسون. این اندنا خب به عنوان مسئله ظاهری نیستش که این در نزد طائفه امامیه دیگه، درسته؟ ولی که این وقتی عباراتش نگاه میکنیم ببینیم که اجماعاتی هم که در ناصریات ادعا میشه از این واسه که سید مرتضی خودشون نماینده مکتب خلاصه تشیع میدونستن، خوش این نظری داشتن، گفتن در عرض ما دیگه،
یعنی حتی مرحله
طلب قبولم نیست، یعنی شاید قبولم نباشه، چون بعد از موارد جز ما دومی بر سید مرتضی پیدا نمیکنیم دیگه. من اینکه اون دفعه رو فاورم میگم طلب قبول این حلقه درست سید مرتضی طلب قبول کرده بود، درست بعد دیگه نه قبلش نه بعدش کسی رو پیدا میدین. الان مثلا شبیش من میخوام عرض کنم همین کتاب الفقه الان مذهب الاربعه هست که قرار شد دفعه نگاه کنم فتوا اهل سنت، بعد جاش بالا شماره یک میزنه میاد پایین نگاه کنه فتوای شیعه رو بگه، بعد نگاه بکنید حالا موارد متعدد به جای فتوای شیعه میره عین متن مثلا آیت‌الله خویی رو میاره، مثلا آیت‌الله حکیم رو میاره، میگه اما شیعه الامام یا یقولون، بعد فتوای عین عبارت آیت‌الله خویی آورده، ولی اون عبارت آیت‌الله خویی فتوای شیعه امام نیست، فقط یک نفره، یه مرجع تقلید بزرگی که این موقعی بودن رحمت خدا رفتن، همون موقع هم که بودن مخالف داشتن، بعدش هم مخالف شدن، قبلش هم مخالف داشتن. ولی آقا در مقایسه با مذاهب مثلا اهل سنت اون اگه خودش انگار مثلا تو فضای مقلدین آیت‌الله خویی بوده اون دوره، مثلا آیت‌الله خویی دونسته مثلا در نزد شیعه امامیه، بس اون مرتضی مثلا همین فضای دیگه خودش مثلا بزرگ شیعه بودن، این نظرش مثلا ما شیعیان اینطور میگوییم، انگار مثلا من اصل مرتضی نماد شیعه هستم. خب از اینا چیز در نمیاد، از اینا خلاصه اجماع در نمیاد دیگه. بعد میفرمایند که تازه تو این عبارتاشون گفته نجاست سور کافر، نگفته خود کافر نجسه، و یه بحثی است که اگر سور کسی نجس بود آیا صاحب سور هم نجس است یا صاحب سور نجس نیست. و همچنین عبارت شیخ در تهذیب که ایشون فرموده اجمع المسلمون علی نجاست المشرکین و الکفار اطلاقا. خب ما اینو که میخونیم دیگه تعجب دیگه آدم میمونه دیگه، چون آخر مسلمون که ما دونستیم که فرق مسلمین غیر از شیعه هیچ کس قائل به نجاست نیست، ایشون گفته مسلمونا اطلاقا همشون قائل به نجاست چی هستن؟ کافرن. آره یا ممکن است اطلاقا بخوره به کفار، ولی بخوره ماش داره مسلمون. ما باید بگیم این مسلمون منظور شیعه هست که خب این با فضای بغداد نمیساده که خود بغداد که مسلمون منظور چی باشه؟ شیعه باشه. یا باید بگیم منظور از مسلمون همه مسلمونان، این اجماعه به معنی اجماع نیستش. بالاخره معلوم شد این عبارت ها خیلی چیزی در نمیاد، خلاصه نمیشن بگیم شیخ طوسی مثلا فتوای اهل سنت بلد نبودن، مثلا با اونا مرتبط نبودن تو حوزه بغداد. یا مثلا کلام ابن زهره، ابن زهره فرمودن ثعلب و ارنب هم نجس هستن به دلیل اجماع مذکور، روباه و خرگوش هم نجسن ولی ادعای اجماع کردن، و کافر هم نجس است به دلیل اجماع مذکور و همچنین به دلیل ان مشرکون نجس. خب این میبینی پس این اجماعی که در کافر است جنسش مثل اجماعی چی مونه؟ اجماع بر نجاست روباه و خرگوشه که در متأخرین کلن قائل چیه؟ نداره، درسته؟ حالا مرموش شهسته که فهمن از مسلمن اینا پاک هستن، یا لااقل اینه که اگر نجسن ما خیلی ارتکاز بر نجاستشون نداره. اینا عمده عبارات نقل اجماعی که ما رسته، پس اجماعات منقول که روی حواست. اما که گفتیم عدم نقل خلاف، بعضیا گفتن ایشون میگن که خب ما که گفتیم در قدیمه در عبارات قدیمه یعنی ابن جنید نبی عقیل که نفر خلاف شده درسته و تعابیرشون هم در مقام افتاء بوده و مثلا می‌خواستن کسی عمل بکنه، این معلوم فتوای رسمی قطعیشون بوده دیگه. بعدم می‌فرمایند که این یه مسئله، یه مسئله دیگه که خیلی مهمه که مسئله خاصه راهگشاییه این است که می‌فهمن شما دقت کن فقه شیعه قبل از مبسوط شیخ طوسی بناش بر این بوده که ما در عباراتمون فتاوامون همون مضامین روایات باشه و کتب اصحاب بنا مقتصر بوده از عادتاً بر فتوا به متون اخبار با حرف بشین سند. این مسئله کارو چی میکنه؟ کارو خیلی سخت میکنه. چرا کارو سخت میکنه؟ چون عبارات کتب اصحاب میشه بازنویسی متون روایات، متون روایات هم که دلالاتش مشتبهه عملا عبارات کتب اصحاب هم میشه چی؟ میشه مشتبه. یعنی ما اگه گفتیم تو روایت وقتی که مثلا میفرماید که فرض کن مثلا اقسل بشور، این بشورایی که تو روایت اومده بعضیاش استحبابیه بعضیاش وجوبیه درسته؟ و بعد وقتی همین را کنار هم دیگه تو یک متن کتاب فقهی هم چیدیم اونجا هم باید بگیم بعضیش استحبابی بعضیش وجوبی، نمیشه قضاوت کردش که حتما همش وجوبیه یا حتما همش استحبابیه. تو روایت فرمود برای موش اگر رد شد لباس بشور درسته، سگ هم بشور، روباه هم بشور، خرگوش هم بشور، سبا هم بشور، بوله مثلا حمار هم بشور، بوله انسان هم بشور. خب اینا هم تو کتابشون همه رو هم دیگه ردیف میکردن. میشه بگیم اینا فتوا دادن به وجود؟ نمیشه که، چون اینا در متن الفاظ حدیث رو نقل میکنن و همون معامله ای رو که با متن الفاظ حدیث میکنیم باید چیکار کنیم؟ با همون شکل اونجا هم باش برخورد کنیم. و بعد طبیعتاً مطالبی که تو روایات مطرح نمیشده اونا هم با اون الفاظ اصلا تو کتابای قدما پیدا نمیشده. یعنی وقتی به کتاب قدما میرسیم و اون مسئله دنبالش میگردیم این اصلا این در کتاب اینا نیست. خب وقتی که نیستش، این نبودنش به این معنی نیستش که یعنی کسی مخالف نیست، این اصلا مطرحش نکردن، چون بنا بوده اگه چیزی در روایت نیامده اینو کلا مطرح نکنن دیگه. نیافتن یه مطلبی در کتاب اینا دلیل بر اعتقاد نداشتن یا داشتنش نیستش، دلیل بر اینی که کلا چون تو روایت نبوده بهش نپرداختن. من نمیتونم ازش نتیجه بگیره.
حالا اگر الفاظش هم بر فرض ظهور داشته باشه باز به ظهورش میتونیم عکس بکنیم، چون تعبد به الفاظ که نداشتن اونا، اون فهمی که از روایت داشتن به عنوان فتوا
ظهور کرد. متاسفانه حتی همین کار هم نکردن دیگه. یعنی مثلا لذا شیخ میفرمودی بودن اند اعواز نصوص وقتی که روایت دست اون نمیرسه به کتاب های هدایه و مقنه و مقنه و اینا چیکار میکردن؟ عنوان حدیث نگاه میکردن. شما وقتی بذارین جلوتون میتونید خیلی هاش مثلا خط به خط مثلا مستند سازی کنید به احادیث، ویرایش میکردن، ولی اینجوری نیست که الفاظ رو عوض بکنن، جمله بندی عقب جلو میکنن، 6 تا حدیث همه رو با هم دیگه توی خط میگنجوندن. ولی تعابیر همون تعابیر دیگه، یعنی اگه 4 تا حدیث همش گفته یکرهو، یه یکرهو میان همه کنار هم دیگه میشینن. کار نگی یکرهو اولی تحریمی، دومی مثلا چی هست؟ مثلا تنزیهی.
یعنی پس اگه مثلا تک جمله باشه واقعا میشه بشه استناد کرد؟ مثلا اینجوری باشه که شبهه این که حالا دو تا حرف هم قاطی شده یا بر فهم شده مثلا توش نباشه واقعا میشه استناد؟ یعنی هیچ اشتباهی توش نبوده؟
دیگه اجتهاد نبوده، ویرایشگری بوده. ویرایشگری از جنس اون نقل به معناست.
یکرهو رو چون خودشون حرمت فهمیدن کردنش مثلا یه
ممکنه، ولی این که شما میگین همون پدیده است که در همه نقل معنا هست. یعنی این کار نبی عمر هم فرموده، حسین ابن سعید هم میکرده، نمیدونم فرق کلینی هم کرده، اساتید کلینی هم کرده.
چون در مقام فتوا بودن نمیتونید مثلا یه حرکتی بیشتر زده
دیگه. خب خیلی به خودشون اجازه میکنن نمیدادن دیگه. اینا بیشتر حد نقل معنا، نقل معنا یعنی تغییراتی که خود گوینده فکر میکنه تغییر نمیده، بیشتر از این کاری انجام نمیدادن دیگه. درسته، حالا ما معتقدیم که اینا تو هم نقل به معنای هم کاری انجام میده در ذهنشون، خودشون حواسشون نبوده، ولی تو عالم خودشون تصورشون رو هیچ تصرفی انجام نمیدن. خاطر دو تا مسئله شد، یکی اینکه عبارات اینها ازش بخوایم استفاده بکنیم به این راحتی نمیشه استفاده کرد. یه مسئله دومی شدش که عدم نقل خلاف که در عباراتشون هستش خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. بگیم اگه تو کتابای اینا پیدا نمیشه مثلا فرض کنید معلومات از مخالف نبودن، چون اصلا اینا بنای بر ذکر تفصیلات و تفریعات و امثال اینا نداره. ولی تو مسئله کافر حکم به نجاست کافر تو روایات که پیدا نمیشه، مثلا روایت اون اول گفت یه پدیده به اسم نجاسات توش وجود نداره که مثلا نجاسات و اشعره، اگه بود خب یه روایت مثلا نجاسات و اشعره تون دیگه. تو روایت ما اگه چیزی نجس تلقی شده از این بابت است که فهمیدن اگه دستت بهش خورد بشور. بعد واقعا همین رو جمع کردن گذاشتن نجاسات رو فهرست کردن. در مورد کافرم با همین تعابیری هم چیه مسئله خیلی پیدا نمیشه. توی کتب فقهای ما اوائل بحث مثلا در ضمن بحث اسعار می اومده، در ضمن بحث تطهیر سیواک و افغانی اومده که گفتیم تو فقه اهل سنت هم دیروز همین جوری هستش. بعد ذیل بحث سعر کافر و لباس کافر و امثال اینها یه چیزایی اونجا چیکار میکردن؟ مطرح میکردن دیگه. حالا یا میگن سعر کافر مثلا پاک است یا نجس است یا حرام است یا چی یا حلال است، اما که راجع خود کافر صحبت کردن اصلا صحبتی نشده. اذن نه اثباتن هست نه نفیان. شما نمیتونید که مخالف پیدا نکردید، موافق هم پیدا نمیشه، کلا نسبت مسئله سکوت میشه. بلکه سکوتش بیشتر داله برای اینکه چی میدونه خودشو پاک میدونستن، ولی خودشو نجس میدونستن و تذکر میدونن. پاکی تذکر نمیخواد، نجاست که تذکر لازم داره. به هر حال ممکنه پس بسیاری از قدما قائل به طهارت باشن، درسته، ولی مخالفتی از اونها نقل شده نشده باشه. بله اگر که مثلا تو روایات قائل مثلا تعبیر نجاست بود بعد مثلا اینا سکوت میکردن چیزی خلافش نمیگفتن، ممکن بوده که خب روایات رو دیدن و مثلا چیزی خلافش نگفتن، ولی اصلا تو روایات نیومده که دلیل بر پذیرش آدم پذیرشش نخواهد. و اما مسئله عباراتشون، یه تعدادی از عبارات رو شایسته آوردن.
آیه نمیشه بگیم
آیه رو دیدن چیزی نگفتن. خب آیه اصلا دلالتش اجتهادیه دیگه، اونم مخصوص مشرکینه. مگه نجس آیه رو هم در نجس فقهی بکنیم اول دعواست دیگه. عباراتشون هم که عرض کنم عبارت صدوق کنن فقط وضو با سعر یهودی نصرانی و لذ زنا مشرک و هر مخالف اسلام جایز نیست. خب این تعبیر روایت رو جمع کردهشون، ولی خب کسی قائل به نجاست ولذ زنا نشده، پس اون لایجوزه باید اهم از لایجوز فقهی باشه، یعنی مثلا یحرمو یا لایجوز مخالفت با مثلا کراهت فرض کنیم. یا مثلا فرض کنیم صدوق یه جا دیگه در کتاب صلات در مقنه فرموده است که نماز نخون در حالی که جلوی تو مجسمه ایست، جائز نیست نماز در لباس در حدید یعنی آهن همراهت باشه و برحذر باش از اینکه نماز بخونی در لباسی که خم به او خورده، و نماز نخون در لباس سیاه، و نماز نخون بر بوریایی که یهود و نصارا بافته باشن مثلا. خب اینجوری گفته. بعد ببینید خب اینا همه کنار هم دیگه چیده مکروه و حرام و همه رو قطار فهمده کنار هم دیگه، بعدش تنزیهیه بعدش تحریمی. باز در من لایحضار هم به همین منوال مثلا فرض کنید یه تا آخر دیگه از اینا خلاصه فتوا به دست چیه نمیاد، نمیشه آدم اینا رو شما معامله فتوا بکنه دیگه. باز مفید مثلا در مقنعه اونجا فرموده که اگر لباس انسان را سگی یا خوکی که خوش بودن مس کرد باید آب بپاشی، و همچنین از خوک در موش و در مارمولک و سوسمار که اگر با لباس انسان تماس گرفت باید آب بپاشی، و اگر که یکی از اینها جسد انسان رو مس کرد یا مثلا لباس او رو در حالی که خیس بود باید بشورید، درسته، و اگر که خوش بود دست شما به خاک بمان، و اگر با کافر مسافر کردی و دستش خیس بود بشور، و اگر که نمیدونم خوش بود دستت رو به دیوار بمال یا به خاک بمان. اونا هیچ اشاره به حرمت و وجوب اینا درش نیست، یعنی همه رو کنار همدیگه متن روایتارشون چیده، درسته، و لذا از مجموع اینها نمیشه اطمینان به این پیدا کردش که آیا اینا وقتی میگن بشور یعنی فتوا به وجوب میدن یا فتوا به استحباب. اینا یه چون تجربه کردیم آدم بهتر لمس میکنه دیگه الان دیگه. یا کلام سید مرتضی در مثلا ناصریات به همین منوال، کلام شیخ طوسی، خود شیخ هم همینطور. یه شیخ اوائل که مثلا تو کتاب نهایی اینا بوده مثلا همون سهر کردن، آمدن جلوتر مثلا وسط عبارات نهایی یه جا مثلا ایشون یه عبارتی اضافه کرده که گفته بله مثلا کافر نجسه. ببینید اولین جاست که نجاست اومده وسط فقه ما و عمده ولا تجوز و معاکلت الکفار ال اختلاف مللهم ولا استعمال اوانیهم الا بعد قصدها بالما و کل طعام تولا بعض الکفار به ایدیهم و باشروه به نفوسهم لم یجز اکلو لانهم انجاس و ینجس و طعام و معاشرتهم ایا. یعنی محل دقیقا تحول فقه، یعنی از متن حدیث داده میره به طرف چی؟ تحلیل های شخصی مرحوم شیخ.
ابن
زهره
قبل شیخ
چیه؟ ابن زهره بعد شیخ خیلی شاید 100 سال بعد شیخ. بعد مثلا سلدار و نوعی شاید شاگرد شیخ هم رحلتون قبل شیخ هم مثلا مراسم سلدار هم که قبلا مفصل خوندیم که اصلا تقسیم بندیش از نجاسات اینا کلا متفاوت بود مثلا وسیله هم مثلا همینطور دیگه عبارات اجازه بدین هر روش رد چیم کنه بود رفعه خودشون خونده باشن ولی عبارت قنیه ابن زهره عبارت وسیله عبارت مراسم هم فضاش کاملا همین فضاست یعنی میبینید که اصلا اون تقسیم بندی ها خلاصه تقسیم بندی امروز نیست و اما آخرین مطلبی که مرحوم شهید میفرمایند است که خب ما روایت طهارت هم داریم خود روایت طهارت این موقع شما میگین حجت از این حجت نیست با نگاه تعبدی نگاه میکنین باشه رو بحث میکنین بعد ولی اگر روایت طهارت رو به عنوان نگاه تاریخی نگاه کنین خود روایت طهارت یه قرینه است که اجماع رو چی میکنه زیرا سوال میبره یعنی میگیم خب این اجماع هست در مقابل این روایات هست پس ما از این اجماع اطمینان پیدا نمی‌کنیم درسته گرچه قرینه زن نیست اما قرینه زن نیست که به ما اجازه نمیده که ما بخوایم به اجماع خیلی باور بکنیم و بهش اعتماد بکنیم ممکنه که شما بگید روایت طهارت از باب تقیه است مثلا فرض کنید و چون اهل سنت مثلا قائل به طهارت بودن ائمه حکم طهارت کردن میگیم حتی اگه همین هم باشه ولی بالاخره یک زناور هستش که یعنی جلوی اینکه اجماع بخواد اطمینان بیاره رو میگیره پس خلاصه مطلب ما نه نقل اجماع داریم اینجوری که شیخ میگن نه عدم الخلاف داریم درسته و علاوه بر اینها قرائن زیادی هم بر مخالفت اینا چیه داریم بعد آخرش این فرمان مبعدات متفرقی هم در فقه داریم مثل جواز نکاح با کفار و مثلا جواز تقصیل کتابی برای مسلم که اینا نشون میده که پس اجماع در کانس خب حالا این قرائنی که ما گفتیم اجماع در کتابی رو گردن میشکنن اجماع در مشرک رو چی؟ درسته ایشون میفهمن که راستش اجماع در مشرک رو هم میشکنن چون با این اوضاع احوال آدم دیگه خیلی به اجماعات قدما اعتمادی پیدا نمیکنه ولی میفهمن که خب لااقل رفع احتیاط وجوبی فعلا سر مشرک وای میستن دیگه چون اجماع داریم چون بعدا میگیم ما هیچ دلیلی بر نجاست مشرک هم پیدا نخواهیم کرد ولی در حد احتیاط وجوبی فعلا سر مشرک وای میستیم فعلا یه قدم اهل کتاب ششون حاضر شدن چیز کنن دیگه اجماعی که نمون درسته اجماع کتابی که کلن دیگه نابود شد دیگه با توضیحاتشون ولی اجماع در مشرک و ما خیلی قرینه برخلافش پیدا نمیم چون قرینه برخلافی که ما پیدا کردیم عمدتا در چی بود در کتابی بود اجماع در مشرک هم ازش اطمینان که حاصل نمیشه که فتوا بدین ولی میگن جا داره که آدم چیکار کنه احتیاط وجوبی کنه یعنی احتیاط وجوبی از کدوم قسم احتیاط بعد مصلحت مکلف اینو بسلا مصلحت مفتی دیگه نمیدونم بعد فرام شای صد بعد پرسید دیگه
احتیاج از این باب دیگه اما مثلا امرات که حسن کافرا حیوانات بعد اینا نجاست میخورن بعد جلال میشن مثل حیوان نجس بعد اینا میبری چه روزی گوشه‌ای بهشون غذای حلال بدی دست بالشون رو بشوری نگذاری به نجاست نزدیک بشن چون احتیاج به نجاست پیدا کردن
Böyle mi? Nerede yazmışlar?